خداقوت میگم به همکارانم در برنامه صبحگاهی صبح نو تهران نو. از شما هم ممنونم که روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز با رادیو تهران همراه هستیم. چند تا به بازرگانی با هم بشنویم.
جم 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 جم
عدویه و حبوبات جمع بردیم، دل همه یه کدبانو ها رو بردیم. وقتی تو خونه جمعه کدبانو خواهد جمعه حبوبات
قدیجات جمع
سایلون خوش سلیقه ها دنبال زیبایی و کیفیت هن. انتخاب اول خوش سلیقه ها لوازم خانگی سایلون. سایلون نام اثرگذار در صنعت لوازم خانگی، کیفیت ستودنی با لوازم خانگی سایلون. سایلون حس خوب زندگی. ارتباط با ما 0411 844.
از مزارع سرسبز تا آشپزخانه شما، مسیر طعم را با دقت پیموده ای. هر قاشق از رب کامروز پر از عطر گوجه های تازه است. کامروز، طعم هر روز.
پترو پیرامون تبریز، تولید کننده انواع نایلون و نایلکس، فیلم استرج، حبابدار، چیفت دستی فروشگاهی به صورت زنبی، رکابی، تهدوز و بغندوز با چاپ 8 رنگ. نشانی تبریز، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیم. تلفن 0441 343 28 347. پترو پیرامون.
مثل شم دارم آب میشم.
شاید باورت نشه، دیشب بالشمو گذاشتم توی یخچال.
یه نفس عمیق بکش، راه حل این مشکل که معلومه کجاست.
سرای ایرانی، فروش ویژه کولر در سرای بزرگ ایرانی، اقساطی و بدون پیش پرداخت. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
داشتم آشپزخونه رو تمیز میکردم که دخترم گفت مامان این یخچال بنده خدا 24 ساعته داره کار میکنه، اقلا یه کاری کنیم جاش راحت باشه. راست میگفت، یخچال چسبیده بود به دیوار و بعدم چون کنار اجاق گاز بود مرتب داغ میکرد. منم یخچال یکمی آوردم جلوتر و پشتشم کامل تمیز کردم. اونجا بود که فهمیدم مراقبت از وسیله ها خودش یعنی مصرف درست انرژی. زندگی مسئولانه با مصرف همدلانه.
صبحتون بخیر، چقدر خوبه که حواسمون به سلامتیمون باشه. بشنوید کافه سلامت رادیو تهرانو.
کافه سلامت.
بیا برم شک بکن زهال بد لالای لالای، بشین و هی نال کن زهاغ بد لالای لالای.
دسترسی آسان به پزشکان متخصص
در کافه سلامت.
معنی حافظه،
آرزوی ضبط نگهداری مطالب و بقایی.
معنی آرزه،
اتفاق پیش آمد مرزش.
کافه سلامت شنبه تا چهار شنبه 8 تا 9 صبح.
کافه سلامت.
به نام او که نامش دواست. سلام، صبح روز چهار شنبه 14 مردادتون به خیر باشه. خوشحالیم که امروز هم بناست در کافه سلامت تا ساعت 9 همراه شما باشیم. خوش آمدیم. امروز آخرین روز هفته هست که با کافه سلامت همراه شما عزیزان هستیم. و تا ساعت 9 این برنامه ادامه داره. از طریق تصویر هم میتونید با ما همراه باشید. رادیو تهران دات آی آر و ایران صدا دو روشی هست که میتونید تصویر ما رو دریافت کنید. روی تصویر ما در واقع یک رمزینه یا کیو آر کد هست که شما با اسکن اون میتونید مستقیم به صفحه ما در اینستاگرام سر بزنید. کافه اندرلاین سلامت اندرلاین 94 نشانی ما در اینستاگرام هست. موضوع امروز ما در کافه سلامت بیماری های ژنتیکی هستند و راههای درمان اونها. آقای دکتر محمد حسین مدرسی، متخصص ژنتیک و استاد دانشگاه با ما هستند و بناست که سوالات شما رو در رابطه با این موضوع پاسخ بدن. اگر سوال دارید میتونید به سامانه پیمک 30094 ارسال کنید یا به صفحه ما در اینستاگرام سر بزنید و اونجا سوالات خودتون رو بنویسید. نشانی رادیو تهران در فضای مجازی رادیو تهران پلاس هست که از این طریق هم میتونید با ما همراه باشید. تا آقای دکتر محمد حسین مدرسی، متخصص ژنتیک، استاد دانشگاه و مدیر گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران به ما برسن، ما با همکارم خانم شهرامپور برنست که صحبت کنیم و اخبار دنیای سلامت رو بشنویم.
صبحت رو به سلامت شروع کن. جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت. کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات میکنی.
کافه سلامت، شنبه تا چهارشنبه.
سرکار خانم شهرامپور سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر باشه. خیلی خوش اومدید.
صبحتون بخیر. سلام به شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز همگی بخیر و نیکی آغاز شده باشه. بریم با هم دیگه خبرهای حوزه سلامت و پزشکی رو مرور بکنیم. اول از وزیر بهداشت آقای دکتر میخوام شروع بکنم که نامه‌ای که نوشتن آقای دکتر غزنفری به وزیر آموزش و ببخشید ظفرقندی به وزیر آموزش و پرورش و خواستار اجرای پیمایش کشوری سلامت دهان و دندان دانش آموزان در مدارس سراسر کشور شدن. خب آخرین باری که این پیمایش انجام شد سال 95 بود، الان بیشتر از 10 سال از اون موقع گذشته و این پیمایش هم برای بررسی وضعیت فعلی سلامت دهان و دندان دانش آموزان و بررسی بهتر در واقع اونهاست و برای اینکه برنامه‌ریزی بتونن بکنن برای سالهای بعد قرار انجام بشه. حالا برنامه هفتم توسعه هم به هر حال اشاره داره به این مسئله، برای بهبود شاخص پوسیدگی دندان در کودکان 12 سال قرار هست که انجام بشه و نتایج این پیمایش هم قراره به سیاست گذاری اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان ما کمک بکنه. همونطور که براتون گفتم، خب بیش از 10 سال از اجرای پیمایش قبلی میگذره، اطلاعات دهان دانش آموزان، اطلاعات سلامت دهانشون به روز نیست و برنامه ریزی هم بر اساس امکانات اصلا امکان پذیر نیست برنامه ریزی هم بشه قابل اعتنا نیست، چون 10 سال گذشته و اطلاعات کاملا متفاوت شده. حالا باید انجام بشه این کار و ببینیم که آیا وضعیت به چه صورتی هست و اینکه پوسیدگی دندان کودکان باید به یکی از اولویت‌های نظام سلامت تبدیل بشه، کاهش پوسیدگی دندان بچه‌ها.
بله.
و البته که موفقیت این برنامه هم به همکاری آموزش و پرورش و اجرای منظم غربالگری توی مدارس در واقع رفت داره و باید حتما این کار انجام بشه تا انشاءالله نتایج خوبی رو بگیریم. بریم به سراغ خبر بعدی.
خانم شهرامپور عزیز، سرعتتون رو خیلی زیاد نکنید، فرصت داریم چون اول برنامه است. بله، اول برنامه.
من معمولا عادت دارم خیلی کپسولی و سریع.
بله. در مورد این خبر میخواستم بگم که اتفاقات زیربنایی خوبی به نظر میرسه که تصمیم گرفته شده بیفته در کشور، حالا چه در مدارس و چه حالا در مورد پزشک خانواده که روزهای قبل در موردش صحبت کردیم. آدم احساس خوبی پیدا میکنه و دلگرم میشه، امیدوارم که اینا ادامه دار باشن و به نتیجه برسن.
بله بله، میگم این پیمایش ها باید چند سال یک بار انجام بشه و الان هم 10 ساله که انجام نشده. نتایج این طرح میتونه مشخص بکنه که پوسیدگی دندان توی کدوم گروه های سنی یا کدام مناطق کشور بیشتره، بعد منابع و برنامه های پیشگیرانه رو به شکل هدفمندتری توزیع بکنیم. حتی خب مثلا ما در استانهای کمتر برخوردار هم شاهد این هستیم که گاهی دندان پزشکان میرن اونجا و به صورت جهادی کار میکنن برای سلامت دهان و دندان هم دانش آموزان هم مردم اون منطقه، اما حالا به صورت ویژه قرار هست که این طرح برای دانش آموزان انجام بشه. و البته یادتون باشه حالا زمان ما که بود توی مدرسه بچه‌ها حتما فلوراید تراپی رو انجام میدادن، یه سبدی بود فلوراید، هممون توی اون سبد بود، اسممون رو چسبونده بودن. و قرار هستش که حالا این در واقع برنامه‌ها هم بعد از این پیمایش انجام بشه، هم فلوراید تراپی هم انجام اقدامات عملی مثل آموزش و خدمات درمانی بتونه کمک بکنه که انشالله بچه هامون سلامت دندانشون بیشتر بشه. بریم به سراغ خبر بعدی. خب این روزها از صدای منم پیداست خیلی ها سرما خورده هستن، عفونت های ویروسی رو گرفتار شدن با علائمی، حالا اطراف خودمون میبینیم. وزارت بهداشت هم اعلام کرده که البته که بیماری های حاد تنفسی در کشور روند کاهشی داره و آنچه که فعلا داریم مشاهده میکنیم ویروس آنفولانزا هست، یعنی ما کرونا با اینها رو نداریم، کووید 19 همچنان میزان ابتلاش پایین هست و حتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته. از 141 نمونه که بررسی کردن، برای این آماری که دارم خدمتتون میگم، 0.7% مبتلا به آنفولانزا بوده و 1.4% هم مبتلا به کووید 19 بوده که هر دوشون نسبت به هفته قبل کاهش داشتن.
چقدر عالی.
و آره خدا رو شکر. اما بیشترین نرخ مثبت آنفولانزا رو ما در استانهای خوزستان و کرمان شاهد هستیم. خوزستان 14%، کرمان 11% و در چهارمحال و بختیاری هم 6%. اینها بالاترین میزان ابتلا به آنفولانزا بودن. اما خب حالا باید نگران بشیم؟ نه. باید چه کار بکنیم؟ تنها کاری که باید انجام بدیم همان هست که در دوران کرونا هممون به خوبی یاد گرفتیم، انجام شیوه نامه ها و دستورالعمل های بهداشتی، مثل اینکه از بیرون میای دستانمون رو بشوریم، میخوایم چیزی بخوریم، قبلش اگر در محیط هایی بودیم که حالا به هر حال شلوغ تر بودن حتما دستمون رو بشوریم، بعد غذا بخوریم، اگر جای شلوغ هست ماسک بزنیم تا ان شاء الله حالا این عفونت ها فروکش بکنن و برسیم به فصل پاییز که خب واسه این بیماری ها بیشتر.
یه خورده سخته ها، آدم احساس خوبی نداره، ولی این روبوسی کردن اگه میشد چیز کرد، کمتر کرد تو این فصول سال که ویروس این مدلی هستش، خیلی خوب میشه. خیلی
ببینید الان خب چون خیلی ابتلا به کرونا وجود نداره، افرادی که علامت دارن رو باید حواسمون باشه دیگه. مثلا من امروز خودم به محل کار وارد شدم، پلش کردم با کسی دست ندم.
دقیقاً.
و
الان سخته، ولی خب
فاصله رو هم رعایت بکنم که انشالله حالا کسی مبتلا نشه. اینم بگم از بین کودکانی که مبتلا به آنفولانزا هستن، بیشترین سهم مربوط به گروه سنی 6 تا 15 ساله. یعنی بیشتر حواسمون باشه. خب بچه‌ها ممکنه کمتر رعایت بکنن دیگه، شیطنتشون بیشتر، به هر حال خیلی دم به تله نمیدن که برن دستشون رو بشورن، حتما حالا
یادشون هم میره دیگه.
آره اصلا انقدر سخت نمیگیرن زندگی رو. ولی خب در این سنین بیشتر هست احتمال ابتلا به آنفولانزا و امیدواریم که با حالا شرایطی که هممون بلدیم این آمار حتی از اینی که هست کمتر هم بشه. خیلی زیاد نیست، ولی خب همینش هم دوست نداریم باشه.
یه خبر دیگه هم از شما بشنویم. با شما خدافظی.
بریم به سراغ خبر بعدی. خب این روزها راجع به بیماری‌های انگلی به ویژه در فصل تابستان هشدارهایی رو دریافت می‌کنیم. در بعضی از کشورها آمار ابتلا به این بیماری‌های انگلی بیشتر شده. علتش هم خب گرمای هوا هست.
درسته.
که ممکنه باعث بیماری‌های انگلی و عفونت‌های گوارشی بشه. علائمی که ممکنه بیمار تجربه بکنه: دل درد، اسهال، یبوس سطح تهوع، استفراغ نفت، کاهش وزن، خستگی، کمخوری و خارش اطراف مقعد هست. مهمترین راه‌های انتقال هم آب و غذای آلوده، شستشوی ناکافی میوه و سبزی. خیلی دقت کنیم به شستشوی سبزی‌ها و میوه‌ها تو این فصل. مصرف گوشت خام یا نیم پز، تماس با خاک آلوده و رعایت نکردن بهداشت دست هاست. باید بترسیم؟ نه. باید چی کار کنیم؟ پس پیشگیری بکنیم، دستامون رو بشوریم، ضد عفونی بکنیم، میوه و سبزیجات رو آب سالم مصرف بکنیم، پخت کامل غذا رو حواسمون باشه که حتما اتفاق بیفته، رعایت بهداشت فردی و مراجعه به پزشک رو هم در صورت بروز علائم مد نظر داشته باشید. و اینم بگم تو فصل تابستان این اتفاقات طبیعیه، کمه، اصلا زیاد نیست، اصلا نمیتونیم بگیم همه گرفتن، نه، هیچ عذر ترسناکی وجود نداره و با رعایت اصول ساده بهداشتی همه اینها قابل پیشگیری هست. اطلاع رسانی هم خب به هر حال میشه در فصل تابستان، میتونیم مراجعه بکنیم، اگر نیاز داریم اطلاعاتمون رو بیشتر بکنیم حتما بخوریم که انشالله نه خودمون و نه خانوادهمون مبتلا بشیم به این بیماری های انگلی. ممنونم از وقتی که به من دادید.
سلامت باشید، آرزوی تن درست داریم برای شما و خانواده عزیزتون. خدا نگهدار،
خدا
حافظتون.
اگه میخوایی زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22-65-24-65 22-65-24-66. ما پیامک هم داریم: 30-94
کافه سلامت.
خب خوشبختانه در این فرصتی که ما اخبار رو میشنیدیم با خانم شهرامپور همراه بودیم، آقای دکتر محمد حسین مدرسی متخصص ژنتیک هم به ما پیوستند. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید، خوشحالم در خدمت.
سلامت باشین، منم خدمت شما و همه عزیزان سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما، سلامت باشید. آقای دکتر بریم سراغ موضوعمون که حالا بیماری‌های ژنتیک هست و علل این بیماری ها و حالا یعنی در مورد درمانشون احتمالاً انقدر زیاد هستن که ما فرصت نکنیم امروز در مورد درمان اونها صحبت کنیم، ولی به صورت کلی امروز به این بحث بپردازیم. حالا اگر لازم شد یک روز دیگه ما انشالله در خدمت شما خواهیم بود و در مورد جزئیاتش صحبت میکنیم. میفرمایید که بیماری های ارثی همون ژنتیکی هستن یا اینکه اینا با هم دیگه قابل تفکیکن؟ یعنی ما الان میخوایم صحبت کنیم با هم دیگه بین اینا تفاوتی قائل بشین یا نه؟
من مجبورم یه مقدمه بگم بعد بیایم بیماری ها رو بگیم. بالاخره به عنوان یه معلم دانشگاه باید با یه مقدمه شروع کرد بعد توضیح بدیم مثلا بیماری یا به قول شما ارثی یا ژنتیک چه فرقایی با هم داره.
بسیار
کنین. بالاخره من به عنوان یه پزشک الان صحبت میکنم، به عنوان یه پزشک اگر بخوام بگم بیماری های ژنتیک یا بیماری های ارثی، اول باید بگیم اون ژنتیک چیه یا ارثیه چیه. بالاخره ما هر چی که داریم از نظر ژنتیک یا حتی ارث از پدر و مادرمون گرفتیم دیگه.
درسته.
حتما پدر و مادرمون هم به یه شکلی سالم بودن که بالاخره ما به دنیا اومدیم و به این مرحله رسیدیم. نکته اصلی اینه که چی به ما دادند. خلاصه پدر یه سری کروموزوم به ما میده، مادر یه سری میده و ما میشیم مثلا اون حاصله. فرزندی که به دنیا اومده. وقتی میگین ارثی یعنی این که از پدر و مادر، مثل ارث که جوری پول به آدم میرسه، ژنام از پدر و مادر به ارث میرسه، حالا خوبش یا بدش خدا میدونه، ولی به هر حال هر چی که داریم رسیده از پدر و مادره. این یه نکته. نکته دومی که میخوام بگم اینه که در کل تقریبا 7 میلیارد 8 میلیارد انسانی که تو دنیا هستن هیچ کدومشون شبیه هم نیستن. درست. اصلا انسانایی که شبیه هم بجز دو قلوهای همسان دیگه انسانی شبیه هم نداریم. وقتی شبیه نیستن یعنی اون ژنتیکشون، یعنی اون چیزی که از پدر و مادرم به دست آوردن کاملا متفاوته. پس آدم ها هم با هم متفاوتن.
درست.
این هم پس من دو تا جمله گفتم، یکی ارث، یعنی همون شما گفتین ارثی، حالا جنت بیماری های ارثی یا هر چیزی که از ارث رسیده دیگه. بله. یکی هم خوشگلی بهش ارث میرسه، چشم زیبا، چه میدونم قد بلند، همه اینا هم ارث دیگه، چرا اونا رو نمیگیم؟ اخلاق خوب، همه چی، اینایی که به ارث میرسه. اینا که همین الان خود شما هم گفتین، پس ما اکثر تقریبا قریب به اتفاق همه چیزایی که داریم به دست میاریم به عنوان یه فرد ارثی گرفتیم.
درست.
یعنی مادیات پولیش و اینا رو بذارین کنار، بقیه همین بدنیش و جسمی رو. پس این چیزیه که ما به ارث، این میشه ارثی. پس اگه بیماری هم باشه باید تو اونا بوده، تو خانواده بوده، به ما به ارث رسیده. یعنی یه جایی یه چیزی باید باشه. خیلی قشنگ گفتم، راحت. یعنی شما اگه تو خانواده دیدین یه بیماری هست، به طور مثال که تو ایران شایع هست، گفتیم از دو سه تا مثال شایع بزن، یکی از اون بیماری ها تالاسمیه.
درست.
تالاسمی شایع تو ایران، خیلی هم شایع. اس ام ای یا فلج، یه نوع فلجی هستش که اونم تو ایران شایعه و خیلی از بیماری دیگه.
بیماری روماتیسمی هم من خیلی دیدم.
من الان میخوام تقسیم کنم، به این میرسیم دقیقاً. یه سری بیماری ها هستن ژنتیکی، حالا میخواستم اونو به تعریفشو بگم. ارث رسیدن و شما متوجه شدین. حالا بیماری های ژنتیکو میخوام تقسیم کنم. یه سری بیماری ها هستن ژنتیکی، بیماری ان به ما منتقل میشن، مثل همون تالاسمی، مثل اس ام ای معروف که هستش، و بیماری های دیگه بیماری هستن. یعنی تو خانواده ما، پدر و مادر، جد و آبادمون، یه جایی تو خانواده پدری مادری یه جایی یه چیزی این بوده، به من به ارث رسیده. یعنی درست. این بیماری ها اومده رسیده، همونجور که خوبی ها رسیده، این هم کنار اونا رسیده. پس میشه بیماری به ارث رسیده. پس الزاماً این بالاخره مسیرش باید از اینجا باشه، بیماریه. درست. البته همه بیماری های عالم ارثی نیستن. بعضی وقتا یه دفعه بهش میگن دنوو، یعنی یه دفعه اتفاق افتاده توی مادر یا تو پدر، یه تغییر ژنتیکی ایجاد شده به ما رسیده. البته اونا زیاد نیستن.
درست.
پس من تقسیم کردم دیگه. حالا بگیم بیماری ها چی هن تا بتونیم تعریفش کنیم.
بله، بله.
نمیخوام کلاس درس بذارم، ولی بالاخره
آشنایی
هست دیگه. بالاخره به قول شما کافه سلامت دیگه.
بله.
کافه یعنی هم داریم یه چایی اینجا به ما میدیم، هم یه ذره خلاصه راجع به سلامتی حرف بزنیم که مردم خسته نشن دیگه. واقعیت اینه که الان، قبلا اینجوری نبود، زمانی که من درس پزشکی میخوندم هم اینجوری نبود، یعنی 30 سال قبل، الان دیگه گذشته. الان تقریبا همه رشته ها، همه بیماری ها، همه حتی جراحی ها یا ژنتیک هست یا زمینه ژنتیک داره. شما یه بیماری الان بگو تا من برات تعریف کنم، هر چی دوست داری بگی.
مثلا بیماری
همین الان داشتین سرماخوردگی رو میگفتین، نمیگفتین؟
بله،
همین الان.
بله، هم
شما و دوستتون داشتن ببخشید سرماخوردگی، یه ویروس میاد، کجاش ارثیه؟ اما اتفاقا زمینش ارثیه.
آها، یعنی اون شرایطی که
یعنی
بدن داره.
چرا من اینجا سرماخوردگی من میگیرم شما نمیگیری؟
درسته.
من بدنم مقاوم نیست، شما بدنتون مقاومه.
درسته.
بنابراین ویروس میاد تو بدن من، سرماخوردگی ایجاد میکنه، برای شما ایجاد
در
نمیکنه.
در واقع همه چیز رو میشه ربط داد به ژنتیک و ارث، ولی خب اون آره. بخشی که مد نظر ما هست
دقیقاً همینه.
بیماری هایی هستش
ما بر اساس یک کتابچه ای درست شدیم به نام دی ان ای، یعنی اون معروف دی ان ای، اون پلکانی که همه کتاب ها در دبیرستان ما خوندیم، پلکان بودش،
زنجیره بودش،
زنجیره دی ان ای. آفرین. اون مثل یه کتابی میمونه که مثلا 3 میلیون کد توشه، مثل کامپیوتر، مثل نرم افزارا، همه دیگه الان دیگه معروف شد دیگه، راحتیم توضیح دادم. 3 میلیون کد توشه، شما فکر کنین 3 میلیون کلمه توشه، این کلمات گفته لب من چجوری بشه، چش من چجوری بشه، قد من چجوری بشه، اخلاق من چجوری، نسبت به این بیماری مقاوم بشم یا نسبت به اون مقاوم نشم، یا یه دفعه یه بیماری هم ایجاد بشه تو من، یه صفحش اشتباها نوشته شده شده بیماری.
درسته. خب چی میشه که این اتفاق میفته آقای دکتر؟
بله؟
چی میشه که این اتفاق میفته؟
نگاه کنین خیلی ساده است، ما این کتابچه‌ای که از پدر و مادر به ما رسیده بالاخره هر صفحش دو صفحه داره، یعنی یه پشت داره یه رو، ما یه صفحشو یه طرفشو از مادر گرفتیم یه طرفشو از پدر گرفتیم، تمام صفحاتو، یعنی بالاخره پدر و مادر دیگه، نصفشو از پدر گرفتیم نصفشو از مادر. برای همینم اگر واقعا پدر و مادر سالم باشن کمتر توشون اینا باشه، اینا برای ما کمتر رسیده. اما یه نکته‌ای هست، نکته اینه که اتفاقا میخوام یه بحث سلامتی رو بگم. همه آدم ها فکر میکنن سالمن، فکر میکنن اون کتابچه تمام صفحاتش درسته.
درست.
چرا؟ چون سالمی ما داریم میریم راه میریم اینا. اما اگر یه صفحش نصفش غلط باشه و اینو من بدم به بچم و اتفاقا خانوم منم سالمه ولی اون صفحش ایراد داشته باشه، این دوتا صفحه به هم بچسبه تمامه، بچه مریض میشه. همین سادگی گفتم دیگه، از این ساده تر نمیخواستم کروموزوم بگم، ژن بگم، دی ان ا بگم، نمیدونم پروموتور بگم، اینا رو ولش کن، اینا مال کلاسای دانشگاهی ماست.
خیلی عالی بود،
ولی اینجوری میخوام بگم یه صفحه داریم دو طرف داره، یه طرفش مال مادر یه طرف مال پدر، پدر سالمه، چون دو صفحه خراب بشه بیماری ایجاد میشه.
درسته.
اگه دو صفحه خراب باشه این باید کند این صفحه رو.
درسته.
بنابراین وقتی یه صفحه یه طرفش خراب باشه مشکلی نیست، مثل من مثل شما سالمیم، هیچ کس هم نمیفهمه،
مگر اینکه ممکنه اون ژن رو داشته باشیم توی
اون اختلال رو داشته باشیم،
اون اختلال باشه
ولی نصفه باشه.
درسته.
حالا وقتی نصفشو من بدم به مادر به بچه، نصفش هم پدره مادره بده به بچه،
دیگه اونجا بچه‌سازی میشه.
میشه این اینجا کار ما متخصصای ژنتیک شروع میشه.
بسیار.
که اون صفحات خراب رو پیدا کنیم، بگیم ببین مواظب باش این صفحه با اون صفحه جفت بشه بچت مریض میشه.
بسیار عالی.
اینجوری راحت
شما
گفتن.
شنونده کافه سلامت هستید از رادیو تهران موج اف ام 94. تصویر ما رو هم میتونید از سایت رادیو تهران به نشانی رادیو تهران دات آی آر و برنامه کاربردی ایران صدا داشته باشید و به صفحه اینستاگرام ما هم سر بزنید، کافه آندرلاین سلامت آندرلاین 94 هم نشانی ما در اینستاگرام هست و میتونید سوالات خودتون رو در مورد بیماری های ژنتیکی و روش های درمان اونها اگر حالا درمانی داشته باشن از ما بپرسید. آقای دکتر محمد حسین مدرسی متخصص ژنتیک هم امروز با ما هستن. آقای دکتر در مورد بیماری های ژنتیکی توضیح بفرمایید که چه انواعی دارن، حالا چه بیماری هایی هستند و کدومشون بیشتر شایع هستند که ما در مورد اونها بیشتر صحبت کنیم.
به طور مثال همین تالاسمی که گفتم.
بله.
پس همونجور که مثال براتون زدم بیماری تالاسمی جزو بیماری های شایع در ایرانه. خوشبختانه تقریبا حدود 10-20 سالی از وزارت بهداشت زحمت کشیده قربالگریشو گذاشته، همین که افراد میخوان برن ازدواج کنن نمونه خون میگیرن که اگر بیماری تالاسمی داشته باشن این قسمت تشخیصشه، یعنی اون صفحه خراب باشه میگن آقا میخوای ازدواج کنی حواست جمع باشه یه صفحه خراب داری تو تالاسمی.
امکان داره که دو نفر آدمی که ممکنه بچهشون در آینده تالاسمی بشن با هم بتونن ازدواج کنن؟
بله اتفاقا با دوتاشون هم تالاسمی باشن 25% احتمال داره این صفحه ها به هم بخوره، 75%ش، ولی این 25% باید بیاد تشخیص قبل از تولد.
اون 25% هم میتونن با هم ازدواج کنن؟
نه، اگر
یعنی
ازدواج با هم
داره؟
بکنن احتمالی که دو صفحه خراب به هم بچسبه، این دوتایی که گفتم مثال زدم،
بله
به هم بچسبه خراب بشه بچهشون تالاسمی ماژور بشه.
درسته.
این 25%، اما این 25% رو تشخیص قبل از تولد.
اون 25% باید چیکار کنه؟
همینو دارم میگم، باید بیان متخصص ژنتیک صفحاتو خرابو پیدا کنه.
بله.
بعد بگه خیلی خوب حالا برین ازدواج کنین، حالا میتونین برین بچه دار شین، ولی در حین بچه دار شدن من باید تست کنم.
بسیار.
که اگر بچه تالاسمی باشه دیگه نمیتونین بچه دار، یعنی بچه باید سخت بشه، البته با مجوز وزارت بهداشت و سازمان پزشکی
درمانی نداره که اینا بتونن بچه دار بشن.
بیماری های ژنتیک خیلی زیبا گفتین، جالب بودین سوال همه، البته سوال شما یعنی سوال مردم.
بله.
واقعیت اینه که بیماری های ژنتیک عکس خب خیلی زیادن، یعنی کم نیستن، انقدر زیادن که تو این جلسه که هیچی 10 تا جلسه دیگه هم بذاری نمیتونیم جمعش کنیم. اما بیماری های ژنتیک خب خیلی پیچیدم هستن، یعنی همچی که گفتم باید حتما یه متخصص ژنتیک چک کنه صفحه خراب رو بررسی کنه. اما صحبت اینه که آیا درمان دارن یا نه.
بله.
درمان بیماری های ژنتیک اول کارشه، یعنی یه سیستم هایی به نام کریسپر، سیستم های مختلف ژن درمانی اومده، ولی واقعا هنوز به زبان پزشکیش پاپولار یا
عمومی
نشده. یعنی دارن فقط هی دارن تست میکنن جواب میده یا نه، جواب میده یا نه. برای اینکه نوشتن اون کتاب خیلی سخته، یعنی بدون اینکه اون ورقه رو بکنی برگردی خط بزنی اصلاحش کنی، مثالشو برات زدم.
بله، بله، بله.
نمیخوام بگم اصلاح دی ان ای روی ژنوم خیلی سخته فلان، اینا مال تو دانش